أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
خب، هفته گذشته ما به مناسبت جملاتی از کتاب مصباح الهدى در مبحث سالک باید چگونه باشد که اشاره به ماجرای ملاقات حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام داشت، به برخی از نکاتی که در این ملاقات عجیب که قرآن کریم در سوره کهف که 18 سوره قرآن کریمه در فاصله آیات 60 تا 822 بیان کرده اشاراتی داشتیم. عرض هم کردم که در مقام تفسیر نیستیم و اونچه که میگوییم رو نمیخوایم نام تفسیر روش بگذاریم، ولی برداشت هایی است که یقینا با مبانی قرآنی و روایی سازگاری داره و در مسیر سلوک الالله و حرکت به سوی قرب الهی میتواند الهام بخش و مددکار سالکان باشه. جلسه قبل من بخشی از این ماجرا رو، تعبیل های عرفانیش رو خدمتون عرض کردم. تا نقطه پذیرفته شدن موسی نزد خضر نکته ها رو گفتیم که در آیات بود. خب این سه چشمه ای رو که خضر نشان موسی داد، این ستا رو حالا میخواییم تأمل کنیم ببینیم چه نکته هایی درش هست. مورد اول اون کشتی بود که اون کشتی رو سوار شدن، کشتی رو سوراخ کرد خضر و بعد در بیان حکمت کارش هم گفت که این متعلق به مسکینانی بود و یک سلطان و ملک و فرمانروایی وجود داشت که هر کشتی سالمی رو غصب میکرد و من اراده کردم، به خودش نسبت داد فعل رو، من اراده کردم که معیوب کنم این کشتی رو تا این کشتی از معرض اون غصب مسون بماند و اون مساکین بتوانند زندگی خودشون رو اداره کنند از درآمد اون. خب این سفینه چیه؟ حالا تو تعبیل عرفانیش میخوام بگم این سفینه تن سالکه، تن سالکه، جنبه نفسانی سالکه. اول راه عادت به ناز پروردگی داره، به خوردن غذاهای لذیذ، به پوشیدن لباسهای زیبا و گران قیمت، به سکونت توی منزلهای خیلی مجلل، به سوار شدن بر مرکبهای خیلی شیک و آخرین سیستم معتاد شده، اعتیاد به رفاه داره. این نفس معتاد به رفاه و تن پروری، این نمیتونه سالک الالله باشه. چرا؟ چون آدم تن پرور، آدمی که نازک نارنجیه، آدمی که اهل رفاه و خوشگذرانیه و معتاد به رفاهه، این طعمه بسیار مناسبی است برای شیطان. یه ملکی است که اون ملک شیطانه. یأخذ کل سفینه غصبا، هر چی کشتی سالم میبینه، یعنی هر چی آدمی که ماشاءالله خوب پرواره و به خودش رسیده و سر حاله، هر چی آدم اینجوری میبینه، این یأخذ کل سفینه غصبا، شیطان اینا رو تصرف میکنه، مصادرهش میکنه، در اختیار خودش در میاره. درست؟ خب اون مساکین کیا هستن؟ این مساکین در واقع قوای عقل سالکه، که در آغاز راه این قوای عقل او ضعیفن، مسکینن، نفس او قوی است اما عقل او ضعیفه، توانایی نداره، چه عقل نظریش چه عقل عملیش، هر دو. این قوای ضعیف که مسکینن، اینها باید از معرض اون خطر شیطان نجاتشون داد تا بتونن به حیات خودشون ادامه بدن، از پا در نیان. چیکار باید کرد؟ باید این کشتی رو سوراخ کرد، خرقها، باید این کشتی رو سوراخش کرد. یعنی چی؟ یعنی باید این تن ناز پرورده و نفس معتاد به رفاه رو از این ناز پروردگی و رفاه نجاتش داد. باید سوراخش کرد، یه خود از خوراکش بزنه، یه خود از خوابش بزنه، یه خود از تفریحش بزنه، یه خود از استراحتش بزنه، تا از این ناز پروردگی نجات پیدا کنه. گفتیم ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. بعد یه خوده بزنه تو این رفاهی که تو داری قوته میخوری، تو کجا و سلوک الله، تو کجا و رفتن راه تعالی و تقرب به سوی خدا. خب این همون بحث ریاضته که تو سیر و سلوک مطرحه. ریاضت دو جور داریم، اشاره کردیم شاید قبلا هم تو کتاب شراب طهور، بسیاری از این بحثا نوشته شد به لطف الهی. یه دسته ریاضات تکوینی هستن که خدای متعال تو زندگی برای ما پیش میاره، مریضمون میکنه، دردی میفرسته سراغ ما، این ریاضت ماست و اثر سازنده رو روح ما داره. از سقم و تمه و ذنوب، بیماری گناه ها رو پاک میکنه، محو میکنه. ساعت الهموم، ساعت الکفارات، لحظه هایی که غم و گرفتاری سراغ آدم میاد، همون ساعتی است که کفاره گناه آدمه، آدم داره پاک میشه از گناه. امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا عجل عقوبته فی الدنیا، وقتی خدا اراده خیر بکنه به بنده ای، عقوبت او رو سریع تو دنیا بهش میده، پاکش میکنه با یه گرفتاری، با یه مشکل. ولی خدای نکرده اگر اراده سوء بکنه خدا، به تأخیر میافکند. فعلا کاری به کار این آدم معصیت کار نداره، کاری به کار این آدم ظالم نداره. حتی یوافی به ها یوم القیامت، تا در روز قیامت اون وقت حسابی تلافی کنه و حساب بکشه و اینو تنبیه و مجازاتش کنه. این همون بحث املا و استدراج دیگه. علی ای حال، بنابراین گرفتاری ها، مشکلاتی که خدا تو زندگی پیش میاره، سختی ها، بیماری میاد، درد میاد، نمیدونم گرفتاری میاد، فقر میاد، مشکلاتی تو زندگی آدم پیش میاره، این سختی هایی که خدا تو زندگی آدم پیش میاره، اینا ریاضت تکمینیه، اینا ریاضاتی است که خدا داره به آدم میده و سالک الله در برابر این ریاضات پذیرای این ریاضات. اینا کارگره، نه اینکه از اینا فرار کنی بعد بری مثل این مرتضای هندی نمیدونم میخوسیخ به کوبی روی نمیدونم زمین بعد روی میخوسیخ ها بخوای بشینی بخوابی فلانی هم. اینا سحره، چون کار صنعت بشریه، صنعت بشری سحره. این ریاضاتی که مرتضی ها برای خودشون میسازن، اون ریاضتی که مؤمن و سالک لازم داره برای تقرب الله، خود خدا تو زندگیش پیش میاره. تو همونایی که خدا پیش آورده تو زندگی، همونا رو پذیرا شد. اینا اون ریاضات تکوینیه. یه سری هم ریاضات تشریعی داریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود از شریعت و ریاضت و نفس، فرمود همین احکام شرعی ریاضت نفسه. همین که میگن تو فصل بهار که خواب اونقدر صبح به آدم میچسبه، بیدار شو مثلا نماز صبح تا اول وقت بخون، و اگه همت بلندتری داری سحرگاهان بیدار شو و در دل سحر نماز شبی بخون و راز و نیازی با محبوب و معبود خودت داشته باش، این ریاضت دیگه. تو گرمای تابستان، روزهای طولانی، تشنگی و گرسنگی رو بر خود هموار کن و فرمان خدا رو در گرفتن روزه اطاعت کن، اینا ریاضت دیگه. بنابراین چه در اون چه که امر می کند، کارهایی که خدا تکلیف میکند اون تکالیف رو انجام بده، چه در اون چه که خدا پیش میارد تو زندگی آدم، اونها رو پذیرا بودن و تن دادن. اینا ریاضت سالک اینجا ساخته میشه. خب یه حد اقلی داریم که اون واجباته، از اون حد اقل فراتر که بیای تو وارد حیطه مستحبات میشید. کسی که میخواد سلوک الله بکنه فقط با واجبات نمیتونه برسه به جایی، باید سراغ نوافل هم بیاد. اون حدیث قرب نوافل رو یادتونه بارها عرض کردم، حدیث قدسیست، نیاز داره به مستحبات. مستحبات همینه که حالا یه خوده روزه مستحبی بگیر، یه خوده نمیدونم از خوابت بزن، نصفه های شب بیدار شو، یه خلوتی داشته باش، خلوت سحری داشته باش، یه خوده کمتر بخور. نه اینکه اصلا نخور، نه جوری که از پادر بیای نه، اما یه خوده از این شکم چرانی و اعتیاد به پرخوری و لذیذخوری دست بکش، یه خوده کمتر بخور، یه خوده کمتر بخواب، نه اینکه اصلا نخواب، یه خود کمتر حرف بزن، نه اینکه اصلا حرف نزن. گفت سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به مدام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. یه همون کشتی رو سوراخ کردن، یا نه اصلا وقتی که مؤمن میاد و سر می سپرد به پیغمبر، به امام، به مربی معنوی خودش، دست از انانیت خودش میکشه، دست از خود بزرگبینی و تکبر خودش میکشه، شاگردی پیچه میکنه، تابع و پیرو میشه، این خودش یه نوع خودشکنیه، سوراخ کردن کشتی انانیت. خب پس این مرحله اوله که سالک در این مرحله یه مقدار رفاه رو کم میکنه در مورد خودش، اون تا معتدل جوری که از پادر بیاد نه. گفت کجدار و مریض، کجدار و ولی مریض، جوری نباشه که بریزه دیگه. دقت کردیم؟ حساب شده. بی حساب فشار به خودت بیاری فردا تبدیل میشه به یه آدم بیمار جسمی و عصبی که سلوک الله که هیچی، همین زندگی دنیاویت هم در میمونید، بی حساب نیست. لذا نیاز به مربیه، نیاز به یک راهبره که حد تعیین کنه، مشخص کنه چجوری پیش بده. چشمه دوم، گفتیم رسیدن به یه پسر بچه خیلی زیبارویی، چهرش مثل ماه می درخشید و اون دو گوشواره دور هم به گوشهاش آویزان و بسیار جذاب، و این پسر بچه رو خضر سر برد. حالا این پسر بچه کیه؟ پدر مادرش کیا؟ که اون پدر مادر در خطر اینن که این بچه پدر مادر رو هم به انحراف بکشونه، علاوه بر این که خودش مونه. روح پدره و نفس مادر. روح آدمه و نفس حوا. از این آدم روح و حوای نفس در آغاز تعلق روح انسانی به نفس حیوانی یه بچه متولد میشه. او بچه در واقع همون شیطنت های آدمه، او شیطنت های آدم، اون نکراء آدم. این شیطنت های آدم، چون میدونید گفتم براتون قبلنم، هرچی تو جهان خارج هست تو درون ما هم نمونش هست. اگه پیغمبر در بیرون، عقل در درون ماست، اگه شیطان در بیرون، نفس در درون ماست. دقت میکنید هر چیزی نمونهی در درون ما داره. این شیطان هم در واقع که ابزار شیطان چیه؟ خیاله. ابزار شیطان قوه واهمه انسانه، از همین استفاده میکنه و بشر رو میفریبه و وسوسه میکنه. این فرزند شیطنت، این خیلی هم اتفاقا جذابه، خیلی هم خوشگله تو دل بروه، خیلی خوش ظاهره، اما در پی تصویره، برای رسیدن به اون خواهش‌های حیوانی و نفسانی که این شخص داره. خب این بچه متولد شد، این بچه اگه بمونه و رشد کنه پدر و مادر خودش هم از پادر میگره، یعنی روح و نفس این آدم رو نابود میکنه. خودش که شیطانیه، پدر و مادرش رو هم به کفر و انحراف میکشه. در واقع شیطان میاد این بچه رو استخدامش میکنه، به کار میگیره این فرزند درونی رو، و او هم این بچه هم که شیطنت های این آدمه برای نیل به اون هواهای خودش از همین خیال او، از وهم او بهره میگیره و به اونها متوسل میشه تا این رو بکشونه به همون مسیر انحطاط و حیوانیت. اما اگه این بچه کشته بشه، یعنی شیطنت رو سر ببرن، چی میشه؟ خداوند به جای این بچه که شیطنت این آدمه یه فرزندی به او میده. او کیه؟ او دله، او قلبه. این فرزند متولد میشه که خیرن منه زکاتن و اقرب رحماست. این دقت کردیم؟ او بچه شیطنت که سر بریده میشود، این فرزند دل متولد میشود که از نسل او 70 پیغمبر مبعوث شده. دقت کردیم؟ بنابراین دومین کاری که سالک باید انجام بده بعد از مرحله اول، که مرحله نجات خودش از تن پروری ها و در واقع هوسرانی ها و ایناست، مرحله دوم اینه که این طفل شیطنت رو در وجود خودش سر ببره تا دل در او متولد بشه، فرزند دل، صاحب قلب بشه. به قول قرآن فرمود من کان لهو قلب، کسی که صاحب دله، صاحب دل بشه. و اما سومین کاری که کرد، اون جدار، اون دیوار رو که داشت میخواست فرو بریزه، اون دیوار رو محکمش کرد، نگذاشت فرو بریزه. اون دیوار چیه؟ گفتیم سالک بعد از اینکه این دو مرحله رو طی میکنه، این بدن رنجور شده، بالاخره راه دشواری رو طی کرده، این بدن رنجور شده، ضعیف شده. خب این بدن اگر همینجوری پیش بره، از پا در میاد این سالک دیگه اصلا، در حالی که هنوز گنجهای عظیمی از معرفت زیر این دیوار هست. چون داریم توی روایات مکررم حدیث داریم که اون گنجی که زیر این دیوار بود از طلا و نقره نبود، نصایح حکیمانه ای بود که اون پدر برای این بچه ها گذاشته بود، که اون نصایح رو هم روایات نقل کردن، که قرآن تعبیر به گنج کرد، کنز. این گنج معرفتی که هنوز زیر وجود این آدمه، این اگر الان این دیوار فرو بریزه، خب نمیتوانه این دو بچه یتیم که حالا دو دسته قوای این سالکن، قوای درونی، یکی قوای اماله او هستند، یکی قوای علامه او هستند. قوای علامه در واقع نظر به معرفت و توجه به وحدت داره، قوای اماله در پی انجام عمل و تکالیف و نظر به جنبه کثرت داره. خب این دو تا هنوز در او ضعیف هست. چرا؟ چون جدا شدند از پدر عقل این دوتا قوا، رضا شدن بچه یتیم، درست؟ به پدر عقل متصل نشدند، رضا بچه یتیم هست، کوچیکن. به یه تعبیر دیگه میشه گفت پدر اینها همون مربی معنوی و روحانی است که این سالک رو راهبری میکنه و این دو قوا رو در وجود سالک رشد میده. الا ایال این دوتا بچه یتیمن، اگه او دیوار فرو بریزه، این گنجهای عظیم معرفتی که زیر وجود این آدم هست، اینها از دسترس این دوتا بچه خارج میشه. لذا این دیوار باید تعمیر بشه، باید استوار بشه تا باقی بماند و این دو قوا رشد بکنند و بتوانند از این گنجهای عظیم معرفت در واقع بهره بگیرند. خب وقتی که حکمت این سه تا کار رو حضرت خضر برای حضرت موسی علیه السلام توضیح داد، گفت هادا فراق و بینی و بینه. اینجا دو تا نکته هست که قبلا هم اشاره هایی کردیم. یکی این که یادتونه وقتی داستان تعمیر دیوار شد، موسی گفت لو شئت لاتخذت علیه اجرا، اگه میخواستی کارگری هم بکنی اقلا یه مزدی میگرفتی در قبال این کاره. یه لطیفه‌ای که از این آیه میشه استفاده کرد اینه که بلا فاصله بعد از این جمله خضر گفت هادا فراق و بینی و بینک، یعنی سالک و دنبال مزد بودن، سالک و کاسب کاران راه رفتن و زندگی کردن، سالکی که میخواد از سلوک خودش چیزی کاسبی بکنه، چه سالکی؟ این سالک الالله نیست، این سالک به سمت همون چیزهایی که داره کاسبی میکنه، حالا بهشته نمیدونم کشف و کرامات، این سلوکش به سمت اینا سلوکش سلوک الالله نیست. سالک عاشقه و عاشق که کاسب نیست. لذا به محض اینکه گفت لو شئت لاتخذت علیه اجرا، گفت هذا فراق و بینی و بینک، دیگه تموم شد. صحبت از مزد کردی، هذا فراق، این نقطه جدایی من و توست از هم. من عاشقم و تو کاسبی، نقطه فراق من و تو از هم همینه. تو کاسبی، تو عقل کاسب کاری و من دل عاشق پیشه. موسای عقل در پی کاسبی است و خضر دل عاشقه. لذا کسی بخواد او رو به کاسبی دعوت کنه میگه هازا فراق و بینی و بینه. یه نکته، اما حالا تعبیر دیگه هم میشه کرد. تعبیر دیگه که از این هازا فراق و بینی و بینک میشه داشت اینه که اصلا فرقی که بین من خضر و توی موسی بود همین سه تا چشمه بود که دیدی. این سه تا فرق بین من و تو بود که حالا این سه تا چشمه رو اشاره میکنیم که چیه این فرقها. قبلش یکی دو تا نکته دیگه رو باز تو آیات بهش اشاره کنم. دیدید وقتی که کشتی رو سوراخ کرد خضر، بعد که توضیح داد گفت چی؟ گفت ارد تو ان عیبها، گفت من خضر اراده کردم که این کشتی رو معیوبش بکنم. این چشمه اول بود دیگه. سالک در مرحله اول سلوک خودش رو فاعل میبینه، فعل رو به خودش نسبت میده، میگه ارد تو، من اراده کردم. خضرم گفت چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. خضرم خودش رو از اون جایگاهی که هست آورده پایین دیگه، با زبان قابل درک و فهم برای موسی داره باش حرف میزنه. لذا تو منزل اول که سالک خودش رو تو طاعت و عبادت و ریاضتش فاعل میبینه، میگه من کردم، من میکنم، ها، اینجا خضرم خودش آورده هم سطح این کرده، به زبان خود این داره صحبت میکنه، میگه ارد تو، من اراده کردم، فعل رو به عبد نسبت میده. منتها ببینید این فعل سوراخ کردن کشتی دو جنبه داره. یه جنبه سوراخ شدن کشتیه که جنبه ای بشه، یه جنبه محفوظ موندن این کشتی از قصد اون سلطان که جنبه خیرشه که باقی بمونه برای این مسکینان و زندگیشونو بگذرونن. کدوم جنبه رو به خودش نسبت داد خضر؟ سوراخ کردن رو به خودش نسبت داد و اینجا تعبیر کرد ارد تو ان عیبها. ببین جنبه عیب کار رو به خودش نسبت داد، یعنی ادب عبودیت رو مراعات کرد، ولو داره با زبانه موسی باش حرف میزنه اما ادب عبودیت رو مراعات میکنه، جنبه منفی فعل رو به خودش نسبت داد. نگو من اراده کردم اون کشتی محفوظ بمانه برای اون مساکن تا زندگیشون رو بگذرونه، من اراده کردم که کشتی رو معیوبش بکنم. خب این مرحله اول بود که خودش رو فاعل میبینه سالک، تو طاعتش، تو عبادتش، تو ریاضتش، تو هر چی داره خودش رو کاره میبینه. توی مرحله دوم که داستان کشتن اون پسر بچه بود و جایگزین شدن اون دختر بچه به جای او، خز چی فرمود؟ فرمود فعردنا ان یبدلهما خیرا من ها؟ فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. ما دوتایی اراده کردیم، من و خدا دوتایی اراده کردیم که پروردگار اون پدر و مادر فرزندی نیکوتر، پاکتر و مهربانتر جایگزین این پسر کافر بکنه. تو مرحله دوم سلوک سالک هم فاعلیت خدا رو میبینه هم فاعلیت خودش رو. رضا میگه ما اراده کردیم هر دومون. دقت کردیم؟ فعردنا ان یبدلهما ربهما. اما اون جنبه چون یه جنبه زشت داره کار، یه جنبه‌ای که صورت ظاهریش زشته، کشتن اون بچه است، اینو به خودش نسبت میده. یه جنبه زیبا داره، تبدیل شدن این بچه به یک فرزند صالح و مؤمنه‌ای، اون جنبه زیبای قضیه است. میگه یبدلهما ربهما، پروردگار اونها تبدیل کنه این بچه رو برای اونها به یه بچه بهتری. دقت کردیم؟ جنبه کشتن اون بچه رو به خودش نسبت میده، جنبه تولد اون دختر صالحه رو به خدا نسبت میده. ادب رو مراعات کرده، اما داره منزل سلوک رو هم نشون میده. میگه تو این منزل دوم هم خودش رو فاعل میبینه سالک، هم خدا رو. فاعلیت خدا رو میبینه اما فاعلیت خودش رو هم میبینه. این هم اشاره کردیم که اون کنز در واقع همون گنج معرفته دیگه، در واقع رسیدن به یک مرحله است تو اون مرحله سوم که به اوج قله معرفت راه پیدا میکنه، یعنی جامع بین تنزیه و تسبیح میشه و تحمید، اون مقام جامعیت رو در معرفت پیدا میکنه، اون گنجیه که زیر این وجودن. به تعبیر دیگری معرفت حضرت حق و معرفت نماینده خدا که رسول خداست یا امام حجت خداست. خب و اما وقتی که این دیوار رو تعمیر کرد، تو توضیحش گفت چی؟ گفت فعراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. تو منزل سوم گفت پروردگار تو اراده کرد که این بچه ها، این دو پسر بچه یتیم بزرگ بشن و خودشون گنج خودشون رو بیرون بیارن. خب باز دو لحاظ اینجا هست، یکی اینکه اولا کار کلش قشنگه، یه زشتی توش نیست، دیوار در حال فروریخته، تعمیر شده و سر پای ایستاده، همش زیباست. و به لحاظ دیگر هم تو این مرحله سالک دیگه جز خدا هیچ فاعلی نمیبینه، لذا فعل رو کلش رو به خدا نسبت میدیم. میگه فعراد ربک، پروردگار تو اراده کرد. بعدم گفت چی؟ خب ما فعلته ان امری، این کارهایی که تو دیدی من از پیش خودم نکردم، بر اساس سلیقه و پسند و تشخیص و نظریه خودم نکردم، من مأموریت از جانب خدا داشتم که این کار رو کردم. دقت کردین؟ ولی خدا فارغ از تکلیف و مأموریت الهی نیست، منتها تکلیفش یه تکلیف متفاوتی است. خضر بر اساس سلیقه شخصی خودش عمل نمی‌کنه که بگن آقا، چون بعضی از همین درابیش و صوفیه میگن دیگه، میگن ما دیگه از وادی تکلیف بیرون آمدیم دیگه، ما تکلیفی برامون نیست. یه حرف بی ربطیه. عبد مکلفه تا انتهای قله کمال هم که میگه مکلفه. عبد در جنبه کثرتی وجودش مکلفه به ادای وظایف عبودیته، منتها تکلیفش در بعضی از موارد تکلیف ویژه میشه، متفاوت میشه با تکلیف عموم، یه تکلیف خاصی. پیدا میکنه. شما میگید یه بچه بیگناه رو چجوری سر برید؟ خب میگم ببینم این همه آدم رو اسرائیل میاد جونشون رو میگیره میکشدشون، اسرائیل رو میگم آدم کش ها مجرم گناه کرده؟ نه، اسرائیل به فرمان خدا اومده جان اینا رو گرفت. اگه اسرائیل این همه آدم رو قبض روح میکنه میمیرانه، جرم نیست. چرا جرم نیست؟ چون فرمان خدا رو داره اجرا میکنه. حالا اگر یه بار خدا به خضر چنین فرمانی بده، به یه ولی خدا فرمان بده که این آدم رو بکشش، دقت کردین؟ اینجا دیگه جرم نیست اون کار، یعنی اون مشیت و اراده الهی به دست این داره اجرا میشه، دیگه جرم نیست. به هر حال مأموریت ویژه داره، نه اینکه از مأموریت رها شده دیگه بهش گفتن طبق سلیقه خودت هر جوری دلت خواست آزادی هر جوری رفتار بکنی. یه وظیفه ویژه و خاصی خدا برای او مقرر کرده که مکلف به انجام اون وظیفه است. ما فعلته عن امری، اینو از پیش خودم این کار رو نکردم، خدا به من مأموریت داده بود این کار رو بکنم. که اگه بخوام مثال بزنم احکام ویژه رو، دیگه توی احکام همین ظاهری هم داریم، حالا اون که احکام اون مال ولایت باطنیه، اما تو احکام ظاهری هم داریم، احکام ظاهری شهر که گاهی اوقات حکم آدم میشه یه حکم خاص. نه، خب حکم اولیه اینه که شما موقعی نماز خوندن بایستی نماز بخونی، اما وقتی بیماری و توانایی ایستادن نداری یه حکم خاص داری دیگه، اون موقع دیگه وظیفه شما ایستادن نیست، باید نشسته نماز بخونی، خوابیده نماز بخونی. دقت کردین؟ یه حکم ثانویه پیدا میکنه و حتی فوق احکام ثانویه گاهی اوقات احکام حکومتی میاد، احکام ولایت ظاهریه میاد که فوق احکام ثانویه. این تو احکام ظاهریه فقهی هم اینجوری هست که گاهی اوقات حاکم شرع اجازه پیدا میکنه در اموال خصوصی کسی تصرف بکنه، بگه این خونه مال شما هست، ملک شما هم هست، اما الان ما میخواییم مثلا یه جاده اینجا بکشیم، این خونه شما تو مسیر این جاده است، اگه بگی من نمیفروشمش، من با حکم ولایتی حکم حکومتی دستور میدم این خونه رو خراب کنم. این اجازه رو شهر به من داده. چرا؟ چون یه مصلحت عمومی تو جامعه تأمین میشه، اینجا یه اتوبان باید کشیده بشه تا مثلا مشکل ترافیک این منطقه حل بشه. اینجا دیگه نه حکم اولیه است نه حکم ثانویه است. حکم ثانویه مال اضطراره، اینجا اضطراری نیست، اما بهبود پیدا میکنه زندگی مردم. یه اتوبان اگر بکشن حاکم شهر اجازه داره اذن بده. ببینید تو احکام ظاهری هم گاهی اوقات فرد در موقعیتای قرار میگیره که اون حکم اولیه دیگه متوجهش نیست، یه حکم خاصی متوجهش خواهد بود. این در احکام ظاهری خواستم متوجه باشی که هیچ کدوم از این ستا خارج از حکم الله نیست. اون آدمی هم که نشسته داره نماز میخونه حکم الله رو داره ادا میکنه، اون آدمی که تو ماه رمضان تکلیفش اینه که روزشو بخوره، رفته مسافرت 10 روز هم قصد اقامت نکرده، تکلیفش اینه که روزشو بخوره. اون که داره روزشو میخوره اینجوری نیست که گفته باشن شما از تکلیف شرعی راحتی دیگه، نه، تکلیف دیگری براش تعیین کردن و اون خوردن روزه است. دقت میکنین؟ این نکته خیلی ظریفه ها، متاسفانه صوفیه بسیاریشون این نکته رو خوب نفهمیدن و گاهی اوقات انحرافات عجیب غریبی توشون ایجاد شده، خودشون رو دیگه فارغ از احکام شرع و تکالیف دینی دانستن، گفتن ببین خضر هر کاری خواست بکنه با شرع نمیساخت، پس ما دیگه شدیم اهل طریقت، ما مثل خضر دیگه هر کاری دلیم میخواد بکنیم میکنیم. به هیچ وجه اینجوری نیست، تکلیفی جایگزین تکلیف دیگر شد، نه اینکه تکلیف برداشته شد از عهد. این هازا فراق و بینی و بینکم میخواستیم بگیم یه معنای جدیدی که حالا برای هازا فراق و بینی و بینک پیدا شد اینه که اصلا فرقی که من با تو داشتم موسی همینا بود، تموم شد، فرق تموم شد دیگه، فرقمون از بین رفت. یعنی چی؟ اول خودت رو فاعل دیدی، بعد خودت و خدا رو فاعل دیدی، بعد رسیدی به جایی که دیگه غیر خدا فاعلی نمیبینی. به اینجا که رسیدی تو هم شدی مثل من، دیگه فرق ما با هم نداریم، پس توی موسی هم رسیدی به اونجایی که من رسیدم. و چون من بیواسطه از خدا بهره میبرم، از ربوبیت حضرت حق، تو تو هم از این به بعد دیگه نیازی به این پیر و مرشد و راهبر نداری، میتونی مستقیم از خدا بگیری، به هر حال تحت هدایت مستقیم حضرت حق قرار بگیری، لذا دیگه نیازی به من نداری، لذا از هم جدا میشیم دیگه، هازا فراق و بینی و بینی. به تعبیری داستان سوراخ کردن کشتی سفر اول سلوک الالله از اون سفرهای چهارگانه، سفر از خلق به حق که فعالیت خودش رو میبینه، مرحله کشتن اون پسر بچه، مرحله دوم این سیره که هم خودش رو میبینه هم خدا رو میبینه، و اینجا جای خطرناکیه. بسیاری از لغزش هایی که در بین برخی صوفیه رخ داده همینجا، بعضی ها به حلول معتقد شدن که خدا در من حلول کرده علیاذ بالله، بعضی ها به اتحاد معتقد شدن که من و خدا یکی شدیم علیاذ بالله. خیلی از انحرافات عجیب غریبی که در برخی از صوفیه رخ داده تو این منزل رخ داده، هم فعالیت حق رو میبینن هم فعالیت خودشون رو، انحرافات بسیار وحشتناک و خطرناک. و در این منزل به شدت نیاز به یک رهبر و مربی و راهبر وجود داره تا فرد رو از این گونه لغزش‌های وحشتناک نجات بده. کدوم اتحاد؟ اتحاد مال اینه که من و شما دو نفر باشیم، دست به دست هم بدیم، میگیم متحد شدیم. تو یکی، خدام یکی، دستشو خودت نکنه. حلول، حلول یک حلول کننده داره، یک جایی که درش این حلول اتفاق میفته، پس دوگانگیه. این کدوم توحیده؟ اینا که این شرکه. که به قول شیخ محمود شبستری میگه، میگه حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی این زلال است. و از اینجور چیزای خطرناک اینجا، این منزل منزل بسیار خطرناکیه. و با بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر زمان. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراه. علایه ها سفر سوم که سیر از حق در حق، تو اون مرحله سوم سفر هیچ اثری از انانیت سالک باقی نیست، از شخصیت سالک اثری باقی نیست، و چون اثری باقی نیست خبری هم باقی نیست، و چون خبری باقی نیست تو این داستان موسی و خضر هم از اون منزل سوم سلوک هیچ حرفی زده نشد، چون چهار تا سفر دیگه، اما سه تا صحنه رو خضر نشونه موسی تا اون مرحله سوم مثلا هیچ خبری ازش نیست، چون اصلا شخصیت سالک اونجا محوه. سیر من الحق الالحق، لذا خضر هم هیچی از اون نکن. اما سفر چهارم، تو سفر چهارم در واقع دوباره شخصیت سالک ظهور میکنه، اما این شخصیت، شخصیت نفسانی اون نیست، او شخصیتش فانی شد در خدا، به فناء فی الله رسید و حالا به بقاء فی الله نائل میشه، و اینجاست که به اون مقام توحید میرسه ساله. به این مقام که رسید او هم وحدت رو میبینه هم کثرت رو، در وحدت کثرت رو میبینه و در کثرت وحدت رو، تو تمام پدیده های عالم خدا رو میبینه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فی، که منصوب به امیر المؤمنین علیه السلام. تو کثرت وحدت رو میبینه. قرآن فرمود اینما تو بلوف ثم وجه الله، همونطور تو وحدت هم کثرت رو میبینه، کثرات رو هم میبینه. ولذا تو این مقام چهارم هم حدود کثرت رو مراعات میکنه که همون وظایف عبودیت و بندگی احکام الله، نماز میخونه، روزه میگیره، طاعات رو به جا میاره، از محرمات پرهیز میکنه، واجبات رو انجام میده، همه اینا رو مراعات میکنه، در این حال اون مشاهده وحدت هم همچنان باقیه. این دوتا توأمه با همه، هم ادب عبودیت در جنبه کثرت و هم اون در واقع نگاه موحدانه در جنبه وحدت. لذا میشه اینجور برداشت کرد که داستان اون دیوار مال همین منزل چهارمه که این گنج‌های عظیم معرفت در واقع استخراج میشه. خب دیگه من راجع به داستان حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام همینقدر بحث رو کافی میدونم، دیگه ادامه ندم. گرچه نکته های بسیار لطیف دیگری هم وجود داره که اگر بخوایم ادامه بدیم زمان خیلی به درازا خواهد کشید و دیگه حالا امیدوارم خود شما توی مسیر، حالا چه با مطالعات عرفانی و چه بهتر از مطالعات در واقع یافته های باطنی، البته با بهره‌گیری از آموزه های وحیانی و محک زدن به آموزه های وحیانی، نکات بسیار فراوان، چون قرآن ظاهره عمیق و باطنه عمیق، ظاهر قرآن بسیار زیباست و باطن قرآن بسیار پرژرفاست، احدی نمیتونه به انتهای آموزه های قرآن راه پیدا کنه، ولی امیدواریم خدا کمک کنه هی بتونیم لایه های عمیق‌تری از آموزه های قرآن رو درک بکنیم توی مسیر. خب ما به بهانه اون جمله های مصباح آمدیم سراغ ماجرای موسی و خضر، چون گفتم چند سال پیش من یه اشاره‌ای به این قضیه کرده بودم و بعضی از دوستان از ما قول گرفتن که یه وقتی خلاصه این داستان رو به طور کامل مرور کنیم، دیگه سعی کردم به اون قول خودم تا حدودی که در توان ما بود و در ظرفیت جلسه عمل بکنم. حالا انشالله اگر خدا توفیق داد ادامه بحثمون دوباره بر میگردیم به آموزه هایی که در کتاب مصباح هست، بحث های بسیار مهمی. جمله که بلافاصله بعد از این جمله بهش وارد میشیم خودش شاید به اندازه یک جلسه بحث برای ما باز پیش بیاره.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. معجل.